کار کرده و درهم تنیده و همین مسئله عین الذهن این شکلیه. حتی شما بعضی وقتا در یه غزل متوجه هستی، مثلا میبینید در بیت سوم داره از اون تجربه عاطفی خودش حرف میزنه، یا داره از اون تجربه زندگی واقعی خودش، از اون تجربه سیاسی اجتماعیش داره حرف میزنه و بیت بعدش چنان رنگ ذهنیتی به خودش میگیره و جالب همین اختلافه اصلا تشابهی رو هم در دل خودش داره و مادام که قرار اینا رو در یه مجموعه قرار بدیم میبینیم این آدم چه شکلی در مرز همون چیزی که جناب توکلی فرمودن، در مرز عین و ذهن این آدم کاملا، ببخشید من رو این اصطلاح به کار میبرم، الله کلنگ بازی کرده. یعنی هی بالا پایین میکنه با عینیت و ذهنیت و اینم بازی که از وجوه عظمتشه که در این زمینه هم نمیشه واقعا. یکی از مشکلات مطالعاتی ما هم همین بود، یعنی از روز اول خیلی از محققین ما اصرار داشتن اون چیزی رو که در ذهن داشتن که آیا حافظ یک شاعر عینی یا ذهنی، به شعر حافظ تزریق بکنن. همون قضیه‌ای که درباره عشق و عرفان هم پیش اومد که آیا اصلا غزل شعر این آدم زمینی یا آسمانیه. همون مسئله پیش اومد، همین مسئله عین و ذهن بود که در نقد جدید مطرح شد. و اینه که خیلی‌ها می‌بینید مثلا میان اونایی که طرفدار نقد کارکردی‌ان، خب مثلا مانند خود دکتر موحد، ببینید نقدی که مدعی میگه هر شعری ردپایی در زندگی شاعر داره، اون چیزی رو که شاعر در حد عملی در زندگی روزمره خودش، همون نقد تجربه مند که تجربیات خود شاعر رو ما در متن میبینیم، که بعدن میبینیم اصلا نقد زندگی نامه نویسی پایش بر این نقد کارکردی سوار بود، که خیلی ها معتقد بودن با شناخت زندگی نامه افراد و کشف اون تجربه های خصوصی زندگی اونا یا تجربه های اجتماعیشون ما میتونیم شعر این آدما رو بیشتر بشناسیم. نقدیه که دقیقاً در مقابل نقد متن محوری که به استقلال متن معتقده قرار میگیره. امثال اینا حالا از نهله و از جنبه های مختلفی اونا به غزل حافظ پرداختن و اصرار داشتن که این قضیه رو اثبات بکنن. یک جماعت هم اصلا نه، میگن کاملا شعر ذهنیه و ما میخوایم این رو اثبات کنیم. ولی اینجا هم حافظ در بین این دوتا قضیه داره پیش میره، در بین این دوتا، و باز خودش رو از این مرزکشی های معمولی کنار میذاره. ببخشید من پرحرفی
کردم. خوشحالم آقای دکتر مرادی، بحث ما در ارتباط با نسبت میان عینیت و ذهنیت ادامه داره. اگر موافق باشید آقای توکلی، شما هم با من همدل باشید، ما یک قدری مستاقی تر صحبت بکنیم. یعنی هنرهای مختلفی که حافظ یا صنعتهای مختلفی رو که میاد به کار میگیره در نسبت با بحث محتوا و معانی، یکی از اونها تشابهه. آقای دکتر موردی، تشابه، تضاد و تنوع، اینها واقعا در شعر حافظ پررنگه، متو دامنه بسیار گسترده ای داره. ما به دلیل وقتی کممون ترجیح میدم که در ادامه بحثمون آقای دکتر مولودی بپردازیم به تشابه، یعنی ببینیم حافظ از این هنر، از این صنعت در شعر خودش و در نسبت یا ارتباط ایجاد کردن میان عینیت و ذهنیت چطور استفاده میکنه. حالا تشابهی که داریم باشه صحبت میکنیم، میشه بگیم که دامنه بسیار گسترده ای داره، همه اجزای کلام رو در بر میگیره، از حرف آغاز میشه به لفظ و صوت و معنی و عبارت میرسه. تشابه حرفی و صوتی و اینها تکلیفش تقریبا مشخص آقای دکتر مولودی عزیز، ولی تشابهی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، تشابه میتونیم بگیم همه اجزای کلام رو در بر میگیره، از حرف شروع میشه تا میرسه به صورت و لفظ و معنی و عبارت. تشابه حرفی و صوتی و لفظی ساختاری است، تکلیفش هم کاملا مشخصه. تشابه معنوی هم که بسیار در دیوانی مثل دیوان حافظ حائز اهمیت است، از طریق ملازمت یا مناسبت است، ملازمت و مناسبت که معنا پیدا میکنه. این غزلی که من انتخاب کردم فکر میکنم مصداق کاملا روشنی است برای این به هر حال مسئله‌ای که ما داریم پر میکنیم.
بله بفرمایید.
حال و هوای بله برنامه‌مون یه قدری تلطیف بشه، من
مصداقی بس کنیم خیلی بهتره.
آقای دکتر مولودی صحبت بکنیم، ببینیم واقعا حافظ به چه ترتیبی و با چه هنر و کیفیتی از تشابه داره، از در دیوان خودش بهره میگیره و چه نسبتی میان لفظ و معنی یا عینیت و ذهنیت داره برقرار میکنه. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد؟ ماه شعبان من از دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مطربا، مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد؟ حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. آقای دکتر مولودی، این فکر می‌کنم خیلی مصداق روشنی است در ارتباط با هنر حافظ، یعنی هنر ترکیبی که حافظ انجام میده. نام چهار گل رو حافظ اینجا به زبان آورده و به خوبی با اینها رو خیلی هنرمندانه با هم ترکیب کرده: ارغوان، سمن، نرگس و شقایق. به نظر میرسه که شاید از همه پررنگ‌تر و پرتنین‌تر گل شقایق هست در اینجا، که هدت و سعادت بهاری رو اینجوری داره برای ما تداعی میکنه. یا عقیقی که از ترکیب دو در واقع قافی که اینجا استفاده کرده، اون سرخی، اون درخشندگی رو داره توی ذهن من مخاطب به یک نوعی تداعی میکنه. یا ارغوانی که لطف همراه با متانت رو داره در اینجا برای ما به تعبیری، حالا خیلی تعبیرهای مختلفی های توکلی میشه به دست اون که بنده عرض میکنم رأی متقنی نیست. من اسم میکنم مثلا این ارغوان در اینجا لطف همراه با متانت هست، یا شقایقی که عرض کردم هدت و سعادت بهاری رو به زیبایی داره برای ما تداعی میکنه. ولی یادمون باشه آقای دکتر مولودی که همه اینها یه تاریخچه‌ای داره در سرزمین ایران، یک تاریخچه‌ای داره، یک سرگذشتی داره، فقط صورت مسئله نیست. حالا غیر از صورت مسئله میخوام بریم ورود بکنیم به اون تاریخچه، آقای، یعنی خاطراتی که این گل ها تو ذهن ما تداعی میکنن. حجم عظیمی خاطره همراه اینا هست، یک سرگذشت تاریخی دارن. آقای توکلی در خدمتتون هستم.
ببینید جناب، این غزل سه بیت اولش درباره آینده ای هستش که میاد و کارا رو به راه میشه و اینا. بعد از اونجایی که میگه گرز مسجد به خرابات شدم خرد مگیر، دو بیت درباره زمان حاله که ملاله. میگه تو مسجد بودم ملال گرفتم، اینقدر که این واعظ درازگویی کرد و دیدم فرصت خراباتم داره از دست
میره.
باز بیت بعدش هم: ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. اینجا یا که زمان خواهد شد به روایت شما، اینجا باز صحبت همین
اختنام وقت دیگه،
زمان حاله،
کاملا شاید خیامی میشه دیگه،
زمان حال، بله، ملاله،
بله.
بعد به معنی اینکه به این زمان حال و این ملال رجوع میکنه، شتاب میگیره شعر: ماه شعبان من از دست. باز مثلا بیت بعد: گل عزیز از غنیمت شمریدش صحبت.
بله.
خب از این ملال میره به اغتنام فرصت و آروم آروم میره وارد فضای یه جور مرثیه میشه. و مرثیه حافظ شبیه صدای مثلا مویه کردن خیلی آرامه. اصلا ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست، اون غزل جاودانش.
بله.
زکوی یار می آید نسیم
باد نوروزی.
نوروزی که تو اون غزل جناب افشار به اصطلاح لاتا فک کمه رو آورده پایین اندازه تکرار قافیه. اینو گفته من غزل میگم، یه قافیه رو تو یه غزل هفتش بیتی ده بیتی سه بار تکرار میکنم، ببینم کدومتون جرات دارین حرف بزنه. و واقعا این کار کرده جناب افشار. انقدر این خوب آمده پشت سر هم تو اون غزل که کسی متوجه نمیشه. یعنی واقعا باید دقت کنه ببینید هی قافیه داره تکرار میشه. خب اونجا میگه: ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست، مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی.
بله.
که این مویه های حافظ مثلا چیز نیست، مثلا نعره هایی که مثلا امثال به اصطلاح خاقانی و اینا میزنن نیست. این گل عزیز از غنیمت شماریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. بعد در ادامه یه اتفاق مشترکی تو خیلی غزلهای حافظ میفته، وقتی به مقوله زمان مراجعه میکنه، این اتفاق برای سهراب سپهری هم زیاد افتاده، سری میخوره از مقوله زمان رد شه. این یکی از همون دیالکتیکای حافظه که آرامش میده به ما.
بله.
هر ما درباره زمان صحبت میکنه، ذهنش با زمان، مسئله زمان، آنچه در زمان حال داره اتفاق میفته یا در زمان آینده قرار اتفاق بیفته،
یعنی بحث عبور از زمان.
آره، که مثلا حالا اون به زمان خودش میگه، سهراب به جور دیگه میگه. این مثلا میگه که حافظ اسرار الهی کس نمیداند خاموش، چند میگویی که دور روزگاران را چه شد. این همین رو نگاه کنید، مطربا مجلس اونس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. داره خوب خودش میگه، چون
بله، حافظ اسرار الهی کس نمیداند خاموش، از که میپرسی
که دور روزگاران را چه شد.
ببخشید من تصحیح کردم،
بله، از که میپرسی که دوره. اینجا هم طنزش به اینه که مطربی در کار نبوده، خودش بوده داشته به اصطلاح هی میگفته چنان خواهد شد، چنین خواهد شد. بعد خودش میگه بابا دست بردار و بذار اون مطرب درونیت شروع کنه به طرب و نیایش. و این بیت آخر اوج شعره که میرسه به ساعت نیایش. در ساعت نیایش دیگه از مقوله زمان رد میشه، میگه حافظ از بحر تو آمد
سوی اقلیم وجود،
سوی اقلیم وجود، قدم اینه به وداعش که روان خواهد شد، یا روان خواهد شد، یعنی روح خواهد رفت. اینجوری هم میشه خوند. خب
باسم یه نوعی باز عبور از زمانه دیگه. آیا
آره.
توکلی
عبور از زمانه.
بله عبور از زمانه.
میخوام بگم دیگه اینجا وقتی وارد ساعت نیایش میشه شعر پرتاب میشه. خب میخوام بگم یه بار این ارگانیزم شعر وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که همچین پر بیرا هم نگفتن کسایی مثل استاد بهادین خرمشاهی که بابا این بیچاره یه هارمونی توی مضامین و معانی داره بنده خدا، برعکس این که مثلا آدم فهم میکنه هر بیتش داره یه ساز میزنه. علتش این هستش که این بشر داره نوسانهای خودشو، یه دستگاهی اصلا نوسانه رو نشون میدن، شما بلی. نوار قلب نوسان نشون میدن، درسته؟ دستگاه دیگه هم هستن، فشار رو نشون میدن. شما وقتی دست رو میذاری روی اون ترازوه سریع با خطوط شبیه
برای سیگنال هایی هستن که
بله
بله این سیگنال ها نشون دهند.
به نوعی شعر حافظ من نظرم میاد خیلی دقیق داره رو نوسان های خودش میره جلو، و چون این آدم یه آن واحدی داره، به یک وحدت حالی رسیده برای خودش، خب این یک واقعیتیه که عموم آثارش آثار شاهکار ادبی دنیا، حالا تو مرتبه نفس باشن، تو مرتبه خیال باشن، تو مرتبه وهم باشن، اونش اصلا موضوع صحبت ما نیست. در هر مرتبه ای که هست تمامه در اون مرتبه خودش، یعنی یه وحدت آنی داره. شما بلی. اصلا آثار شعرهای برتر معاصر ما نگاه بکنین، یه نخ تسبیح تو همه کارهای اخوان میتونی پیدا بکنین که میگه این اخوانه، به لحاظ حسی و درک و دریافت و به قول خود اخوان اون سر و سرود دارم میگم ها، می‌بینید که یک آن واحدی بالاخره یک شخصیت واحدی، یک تلالو واحدی،
همون چیزی که بهش میگیم سبک.
سبک
در سه حوزه حداقل فرم... زبان و ویژگی ادبی و فکری تقریبا میشه اون رو
پیگیری کرد
بله. در همه شعرها بله.
بعد حافظ چون وحدت آن و وحدت حال داره و ذهنیت جهان بینیش خیلی پیچیده است،
بله،
چند لایه هست و شبیه سعدی نیست که اغراض سخن رو تفکیک کنه. این آدم به این نتیجه رسیده که غزل رقص روی فنجونه، هر کاری میخوام بکنم باید رو هم یه فنجونه بکنم. غزل رقص روی سن تارار وحدت نیست، من باید روی فنجون هر کاری میخوام بکنم بکنم. متوجهم میشم؟
بله، یعنی در واقع هم ریسک به همراه داره، هم ظرافت داره،
بله،
و هم پرتاب شدن داره.
هنر اعلی در اینه بله. شما بتونید اونجا این کار رو انجام بدید. شما نگاه کنید مثلا سه بیت اولش رو،
بله،
هر کسی که این شعر رو بخونه فکر میکنه مثلا با یک شاعری مثل رودکی، یک شاعر سبک خراسانی رو در روه، توصیف طبیعت اسم گلها کنار هم دیگه قشنگ اومدن، گذشته در آینده داره تکرار میشه، این بله. خواهد شد چیزایی که مکررن در گذشتم تجربه شده، درسته؟ مسئله مسئله دوریه و الان شاعر دوباره به خودش نوید میده که اینها هم باز خواهد شد.
ولی اینجا همون لطیفه نهانی یا اون آنه های دکتر مولودی حکایت دیگری است در این نظر.
بله، حکایت دیگری است. اینها همه شدن، مکررن هم شدن،
بله،
به کرات همه چی تکرار شده،
بله،
نفس باد سبا مشکفشان شده، ارغوان جام عقیقی داده و الان هم شاعر منتظره که دوباره اینطوری بشه. شما از این شعر بیرونی نگاه کنید، شعر کاملا طبیعی و بیرونی با اون توصیفات زیبا، اصلا نمیفهمید که چه شکلی گریز زده در بیت چهارم به یک مسئله و به یک انتقاد اجتماعی ظریف. بله. نگاه کنید. اما موقعی شاید هم اینو نشه گفت، اما در بنمایش، در اون ژرف ساختش ببینید، این تشابهی رو که شما فرمودید کشفش در شعر حافظ آسان نیست. و اینکه کسایی مثل آقای خرمشاهی فرمودن که شعرها ارتباط عمودی دارن، وحدت درونی دارن، به نظر من یکی از اساسی ترین مسئله ها در درک شعر حافظ کشف همین محور عمودیه که ببینیم زیر ساخت شعر در ژرف ساخت چه شکلی این بیت ها به هم دیگه چسبیدن. شما از بالا با فضای شادی شروع کردید، کاملا قضیه طبیعی و بیرونی بود. در بیت چهارم به این مسئله میرسید، گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و یا دراز است و زمان خواهد شد. ارتباط سه بیت اول با بیت چهارم در چیه؟ یک موضوع طبیعی، طبیعی به معنی طبیعت ها، کاملا طبیعت بیرونی که مورد نظر ماست.
بله.
ارتباطش با این قضیه اجتماعی چیه؟
بله.
همون چیز استراب، همون چیزی که در طبیعت داره اتفاق میفته، این استراب رو به موازاتش هم عرض با اون رو در درون شاعرم داری. میدونید مجلس وعظ، مجلس وعظ همون خزانیه که باید بگذره.
بله.
و اون بهاری که قراره باید بیاد همون خراباتیه که شاعر قصد داره به اون بره. و میبینیم شاعر اینجا نه بحثش بحث خزانه و نه بحث بهاره، یک استرابی داره در بین اینها، ذهنش دوشقه است، هر دوتای اینها رو همزمان با همدیگه در اکنونش اجماع کرده. نکته حافظ همینه، اینه که شما غزلیو که کاملا احساس میکنید در سه بیت اول با فضای خوشباشی و توصیف طبیعی بیرونی و فضای قشنگ و زیبایی رمانتیک در شعر برخورد میکنید، از بیت چهارم به بعد اصلا متوجه نمیشیم این فضای غم چه شکلی بر ما مستولی میشه، در حالی که داره از شادی حرف میزنه.
پرجمه مولی با خنبه هم سر میباره.
دقیقاً.
یه مثلا شبیه خاقانی نیست، دیدی که دوست چون زدل ما خبر نداشت، ما را شکار کرد و بیفکند.
بله خیلی اوریان نیست دیگه، حالا به تعبیر با هم به سر داره مثلا
آره با
تعبیر جالبی است.
همزمان که داره از این شادی حرف میزنه، اون غم رو توامان با خودش هم داره و ما که شاعری رو نداشتیم که این کار رو انجام بده. شما نگاه کنید، عزیز بودن گل استراب رفتن یا شدن گل رو هم با خودش داره و اینجا میبینید در بیت آخر قضیه رو کاملا هستی شناسانه میکنه. از منظر عارفانه خودش داره درباره فلسفه وجود حرف میزنه.
بله.
که بودن من به چه معنیه.
بله.
میگه خوشی و ناخوشی توامانن،
توامان هستن. بله.
توامانن در دل همدیگن. و این آدم به زیرکی هم از عینیت حرف میزنه، از ذهنیت حرف میزنه، دو تا مقوله کاملا ذهنی متفاوت رو، شادی و غم رو، جوری توامان با هم دیگه میکنه و استراب درونیش رو به اینا تلفیق میکنه که ما در این مرز میمونیم.
بله.
دوباره همون اون خط نازک هست، واقعا نمیتونیم بگیم فضایش فضای شادی یا غم.
شما حتی آقای مولوی الان گذشته از توضیحات این چنینی، میخوام عرض بکنم که حتی دو بیت اولی که ما توجه میکنیم، میبینیم که این سمن و نرگس در ترکیب با هم یه لطافت خاصی رو توکلی به ذهن القا میکنن.
سفید پوشن ولی اونجا بله. سرخ پوشن.
درود بر شما. ولی اون وری که نگاه میکنیم مثلا عقیق، این سنگ سرخی که حافظ داره از اون یاد میکنه، آقای دکتر مولودی، فقط سنگ عقیق نیست، فقط اون ساختار نیست، بهای این سنگ هست، تاریخچش هست، سرزمینش هست، مشابهاش هست، مجموع خاطراتی که راجع به سنگ عقیق وجود داره، در این وجود داره، و کارکردهای خاص اون. هر اون چه که راجع به سنگ عقیق وجود داره در نسبت میان همین ذهنیت و عینیت و لفظ و معنی، به نوعی داره برای ما اینجا تداعی میشه. خیلی متشکرم، بحث خوبی بود، شوربختانه وقت ما به پایان رسید، خیلی دریغ میخورم از این بابت. بر صورت بحثیست که خیلی ظرفیت بالایی داره، امیدوارم که سعادت داشته باشم.
و اینم به نظر من نکته خوبی بود، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، مستاقی بریم روی غزلها.
خیلی متشکرم آقای توکلی، آقای دکتر مولودی. دوستان شنونده، برگ سبزی بود تحفه درویش، امیدوارم اون چه که تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. من به رسم همیشه کلام پایانی خودم رو هم از خواجه شیراز وام میگیرم، غزلی رو تقدیم محضرتون میکنم و بعد از اون از خدمتون مرخص خواهم شد. می خواه و گلفشان کن، از دهر چه می جویی؟ این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می گویی؟ مسند به گلستان بر، تا شاهد و ساقی را لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و گل بویی. شمشاد خرامان کن، واهنگ گلستان کن، تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی. تا غنچه خنداند دولت به که خواهد داد، ای شاخ گل رعنا از بحر که می رویی؟ امروز که بازارت پر جوش خریدار است، دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی. چون شمع نکورویی در ره گذر باد است، طرف هنری بربند از شمع نکورویی. آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد، خوش بودی اگر بودی بویش ز خوشخویی. هر مرغ به دستامی در گلشن شاه آمد، بلبل به نواسازی، حافظ به غزلگویی. التماس دعا و خداحافظ.
Thank you. برنامه تا دور دسته سخن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
در آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد حق و ناس ظلم بزرگیه به نام گرانفروشی.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
که یکی از آفتهای کسب روزی حلاله. درآمد حاصل از گرانفروشی حرامه و باید به صاحبان حق برگردانده بشه. پیامبر مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که کالاهای مورد نیاز مردم رو بخره و تا مدتی اون رو نگه داره به انتظار اینکه مسلمون ها در گرانی قرار بگیرن، گناهی کرده که اگر تمام اون کالاها رو بفروشه و پولش رو به فقرا صدقه و کمک کنه، باز هم اون گناهش پاک نمیشه، چون حق الناس به گردنش اومده و اصلا مالک اون پولها نیست و از پول و حقوق دیگران از روی ظلم این کار مثلا خیر رو انجام داده. امام صادق علیه السلام میفرماید که ضرر زدن به کسی که در قیمت کالا و سالم بودن جنس به فروشنده اعتماد کرده حرام و عمل زشتی است. مخصوصا با وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز مردم، گران فروشی زشتی و گناهش چند برابره. آیا این پسندیده و انسانیه که من برای رفاه و آسایش فقط خودم دیگرانو به زحمت و اذیت بندازم و اونها رو در فشار و تنگنای مالی قرار بدم؟ من سود و سرمایم بیشتر بشه ولی عده‌ای از هم نوعانم با سختی و شرمندگی به خاطر کاهش قدرت خرید اجناس مورد نیازشون روزگار سپری کنن؟ متاسفانه امروز عده‌ای از فروشندگان در گذشته اجناس رو با قیمت ارزان خریدن ولی الان بر اساس قیمت‌های جدید که گران شده می‌فروشن. اون وقت وقتی که اجناس دوباره ارزان میشه، باز هم با همون قیمت گران حساب میکنن و میفروشن و در هر صورت دنبال بهانه هستن تا به هر نحوی که شده فقط منافع و سود غیر منصفانه خودشونو ببرن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.